أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در حدیث رفع تقریبا بحث سندیه حدیث رفع رو تموم کردیم. یه مد که مختصر خیلی کم اشاره میکنم، سریع رد میشم تا وارد بحث دلالی بشیم. نسبت به حدیث رفع، اون سند اولی که گفتیم تمامه، به خاطرتون بوده باشه، مفصل صحبت کردیم، ایرادات که به احمد بن محمد بن یحیی العطار بود جواب دادیم. دومی مرسله شیخ صدوق بود، مرسله شیخ صدوق هم گفتیم تمامه به نظر خیلی از اعازه، مثل میرزای ناینی، مثل بعض الاساطیر، مثل های بهجت، گفتیم هم چه با قالبیات چه رویبیات هر دوش رو ممکنی معتبره. حالا اینجا کسیم با قالب اومده. نسبت به این روایت سوم هم که اسماعیل ابن جابر توش بود، اینم گفتیم اینا همه با هم متحدن، حرف آقای صدر رو نقل کردیم. دو تا مناقشه خیلی جزئی هستش که اینو من اشاره بکنم و سریع رد شم، چیز نیست که وقت بذاریم. این اسماعیل ابن جوفی، مناقشه اول اینه که نکن اسماعیل ابن عبدالرحمن جوفی باشه، نه اسماعیل ابن جابر، و این اسماعیل ابن عبدالرحمن هم موثق نیست. این یه شبهه‌ای بوده که مطرح شده، و این که اسماعیل جوفی تو روایت اذان نجاشی گفته که این اسماعیل ابن جابره، دائما ممکن اینجوری نباشه. یه اسماعیل جوفی گاهی وقتا ذکر بشه که اونجا مراد اسماعیل ابن عبدالرحمن جوفی بوده باشه، و این اسماعیل ابن عبدالرحمن جوفی شیخ صدوق در مشیخه به واسطه صفوان ازش نقل کرده، و در طریق صفوان هم محمد ابن سنان هست. اینو جوابش یه دو تا نکته، یکی اینکه گفتن در طریق صفوان محمد ابن سنان هست، محمد ابن سنان و مثل آی زنجانی هم معتبر بودن، ما هم گفتیم معتبر، مثل آی خویی های تبریزی قبول نداشتن، برای همون کلمه غلوبی که میگن و ما همیشه جواب میدیم دیگه، تکرار نمی کنم. محمد ابن سنان معتبره، صفوان هم از این اسماعیل ابن عبدالرحمن جوفی نقل کرده، پس خود اسماعیل ابن عبدالرحمن هم معتبره، جزء مشایخ ثقاته، و ظاهراً هم اینجا مراد اسماعیل ابن عبدالرحمن نیست، چون اسماعیل ابن عبدالرحمن خیلی معروف نبوده. اونی که معروف بوده اسماعیل ابن جابر جعفیه، وقتی که میگن اسماعیل جعفی منصرف به همون شخص معروفه. اگر تو جایی منظورشون اسماعیل ابن عبدالرحمن بوده باشه، دیگه نمیگن اسماعیل جعفی. قاعده اینه، وقتی که شما یه نفر خیلی معروفه مرادتون او بوده باشه، همچون بگید اسماعیل جوفی. اما میخواین یه شخص شاذی رو در نظر بگیرین، دیگه این قید عبدالرحمن رو حظ نباید بکنی. قاعدش اینه تو رجال، لذا ظاهرش اینه که منصرف به همون اسماعیل ابن جابره. این مناقشه اول و جوابی که توش هست، این یکی. بعدم تازه تعبیری که نجاشی هم در موردش آورده، ولی تصریح نکرده به وثاقت. ما از باب صفوان گفتیم موثقه، یه جهت دیگه هم داره برای توصیفش، حالا تو اینجا جدا نکردیم، تو این جواب دوم تو مناقشه اولا، بر مناقشه اولا آوردیم. خود نجاشی وقتی داره ذکرش میکنه میگه وجهن من اصحابنا، ما این تعبیر رو ملازم با وثاقت میدونیم. وقتی که میگن وجه از اصحاب ماست، نمیگه فقط هم از اصحاب ماست، اینو خیلی یادتون باشه. بعضی تعابیرات دلالت بر نه فقط وثاقت داره، تازه یه ذره بالاتر از وثاقت. بعضی که میان میگن وجهن من وجوه اصحابنا یا وجهن من اصحابنا، این از وثاقت هم بالاتر. این یادت داره میگه هم از اصحاب ماست، تازه میگه وجهی از اصحاب ماست. این یه تعبیریه که از وثاقت کمتر که نیست، که ذره بالاتر هم هست. یعنی ما تو اینجور تعبیرها گاهی وقتا میگیم شخص از اجلاه، اجلا رو برشون میگن وجهن من اصحابنا. پس اصلا اسماعیل ابن عبدالرحمن هم اشکالی نداره. ایراد بعدی اینه که این اسماعیل ابن جابر جوفی چطور احمد ابن محمد ابن عیسی بدون واسطه ازش نقل کنه، 100 سال فاصله دارن، یه واسطه ای باید محذوف باشه. این مناقشه دوم من خیلی سریع رد میشم که وقتمون رو نگیره. میگه که پس این اسماعیل ابن جابر جوفی نیست، والا 100 سال فاصله میشه. جوابش اینه که استقط شده، تو این جور جاها اون دفعه هم بهتون اشاره کردم گاهی وقتا سخت شده، شاهدشم جواب از این مناقشه دوم، شاهدشم عبارت علامه مجلسی که این روایت رو به این کیفیت نقل کرده از حسین ابن سعید، از کتاب حسین سعید و نوادر نقل کرده، از فضاله، از سیف ابن امیره، از اسماعیل جوفی. یعنی دو تا واسطه داشته، این دو تا واسطه رو اینا حذفش کردن، گاهی وقتا به خاطر وضوحش مثلا حذف کردن، گاهی وقتا از قلم میافتاده. اینا موارد متعدد داره. این روایت خلاصه مشکلی از این جهت نداره، ظاهرا که در کتاب حسین ابن سعید هم که از اصول از اصحاب ما ذکر شده بوده، هم که اصلا از کتاب حسین ابن سعید ذکر شده، خودش خیلی نکته قویه، از اصول اربعه و مهم ماست کتاب حسین ابن سعید. پس مشکل حله. این مناقشه دوم هم دیگه وقت براش نمیگذاریم. طریقهای دیگه ای که هست، یه روایت دیگه ای که به اصطلاح چون 8 روایت بود، ما تا حالا 3 روایت رو بررسی کردیم، روایت 4 روایت فقه الرضا. خب این آقایون قبول ندارن، آقای بهجت قبول داشتن، یا شاید رفقا 10-12 سال پیش یه بار ما مفصل بحث فقه الرضا رو کردیم، از رفقا یادشون شاید باشه، اون زمانی که مسجد آقای بهجت بودیم مفصل بحث فقه الرضا رو کردیم. صاحب مستدرک شدیدن یه بحث مفصلی براش نوشته بود و دفاع میکرد از کتاب فقه الرضا، برام آقای بهجت قبول داشتن، از اعاظمی که قبل بودن صدوقین قبول داشتن، مجلسیان قبول داشتن، سید بحرالعلوم قبول داشت، خیلی از محدث نوری شدید قبول داشت. ما هم گفتیم کتاب فقه الرضا معتبره، اون نسخه‌ای که مال ابن سکین، یه نسخه داشته از ابن سکین که حتی تو بعضی نسخ قدیمیش داشتیم تو کتاب فقه الرضا که علیه خط الامام رضا علیه السلام، اینو داشتیم توش، و نسخه ابن سکین معتبره که مرحوم سید علی خان مدنی شیرازی بود که کتاب حدائق الندیه تو شهر صمدیه داره، اون مرحوم سید علی خان این نسخه رو آوردن و این نسخه ابن سکین نسخه معتبری هم هستش و علی ظاهر این کتاب از جهت سندی و اعتباری تمامه، فقط یه ایراداتی بعضی از اعلام اومدن بهش گرفتن، مثلا به چند تا جمله از فتاوایی که تو اونجا ذکر شده. اینجوری که نمیشه که، اینجوری که بخواید شما صحبت کنید به کافی هم میتونید ایراد بگیرید، به وسائل هم ایراد میتونید بگیرید، شما بعضی چیزا رو ممکنه ایراد بگیرید. ببینید مثلا فرض کنید یکی از ایرادایی هم که گرفتن ایراد به اون روایتی که فجعل احد الائمه نسب عینک، تو نماز یکی از ائمه رو نسب العین خودت قرار بده، یک جوری حمله کردن که انگار نماز صوفیه است یا نمیدونم چه حرفای اینجوری. نه آقا، یکی از قواعد شما نماز میخوای بخونی، بنا عبد الله بنا عرف الله و نراد الله بدا بكم، خیلی اینا مسائلیه که با روایت ما عجین شده است، به ائمه توجه بکن قبلش، رو کن به طرف خدا، خیلی هم خوبه مستش اتفاقا بهره هم ببرید. اتفاقا این دلیل برای اینه که این کتاب خوب کتابیه، خیلی اتفاقا من برای همین خیلی ارادتم به این کتاب زیادترم شده، بله، چون شماها نقل نکرده بودین ایشون اینجا نقل شده، فجعل احد الائمه نسب عینک، خیلی اصلا این کتابو با عظمتش کرده، همینی که شما دارین میگین و سال مسائل دیگه. اصلا یه حرفایی میزنن گاهی وقتا ایرادات اینقدر شده اینقدر شده آدم اصلا نمیدونه چی بگه. خلاصه این نه کتاب، خلاصه آقای بهجت هم قبول داشتن، سید بحرالعلوم قبول داشتن، حتی صدوقین، مجلسیان یه استنادی به غیر میدن، علی‌الظاهر بعضی وقتا میگن مؤلفش کی بوده کی بوده، اینا خیلی معتبر نیست و اون که هستش میگم جنبندی بحث ما اون زمان بود که کتاب معتبره و این روایت اونجا هم هست. اسقط عن المؤمن ما لا يعلم، خدای تبارک و تعالی از مؤمن اون چی که نمیداند ساقط کرده. تعبیر خیلی قشنگه، ببینید مثل اونجا نیستش که رفعن امتی ما لا يعلمون رفع شده، نه اصلا اینجا اسقط رو آورده، اصلا ساقط کرده خدا از مؤمن اون چی که نمیداند. این روایت یه مقدار صریح درم هست. بحث طریق پنجم هم ما معتبر میدونیم ولو مرفوع است، به همون مبنای میرزای ناینی، به همون مبنای بهجت، به مبنای آستابل حسن اصفهانی، چون روایت مال کافیه از امام صادق اسلام از پیغمبر خدا. اینجا تعبیر وضع ان امتی تسع خصالن داره که خصلت سومش مالا یعلمونه. این طریق ضعیفه به رفعه، اما یه عرض کردیم طبق مبنای این اعاظم ما معتبر میدونیم. اما طریقهای بعدی، این طریقهای بعدی دیگه جز کتاباییه که به ارسال رها شده. حالا توفل اغول و بعضی قبول دارن، اما مثل اختصاص و دعائم اینا یه مقدار دیگه نمیشه اینا رو ما همجور بپذیریم، سندم نداره و مرسل است. توفل اغول رفع عن امتی آورده که یکیش ما لا یعلمونه، در کتاب اختصاص هم از امام صادق علیه السلام رفع عن هاذل امه ستون آورده، اینجا 6 تا چیز رفع شده. تو دعائم هم روایت دعائم الاسلام تعبیل داره رفع الله عن هاذل امه اربعن که آخریش ما جهلوا حتی یعلموا، این دیگه به درد ما خیلی نمیخوره چون سند نداره. همون روایاتی که اول ذکر کردیم، خصوصا این 5 تا روایت اول دیگه به نظرمون تمام، این 3 تا رو دیگه همینجور ذکر کردیم به عنوان تأیید. بحث دلالی رو میرسیم. بحث دلالی ما اینه، رفت به امور نهگانهی تعلق گرفته، تو بعضی از روایات دیدید به 6 تا هم تعلق گرفته، این هر دور داشتیم، و یکی از مصادیق ما لا یعلمون حکم الزامیه، حکم الزامی رفع شده. پس حدیث رفع منطبق میشه در مورد شک در تکلیف الزامی وجوبی یا تحریمی، هر دو رو میگیره، یعنی هم شبهات وجوبی رو میگیره هم شبهات تحریمی رو. پس حدیث رفع از ادله‌ای که جزء ادله مختص به شبهات تحریمیه نیست. یادتون باشه بعضی از ادله رو گفتیم مختص به شبهات تحریمیه بود، لذا شیخ انصاری یک روش دیگه ای انتخاب کرد بین شبهات وجوبی و تحریمیه، اینا فرق گذاشت. اما اینجا میگیم که نه، حدیث رفع عمه، هم شبهات وجوبیه رو میگیره، یعنی شک در وجوب دارید، حدیث رفع میگه رفع شده، هم شبهات تحریمیه رو میگیره. و مراد از رفع، رفع حکم است ظاهرا نه واقعا، و الا لازم میاد تسویب. اینو روش خیلی تاکید دارن الان، مراد از رفع رو ما باید رفع ظاهری بگیریم نه رفع واقعی، تا تسویب لازم نیاد. میگن که حکم واقعی انشائی بعد از این که موضوعش محقق شد، اون موقع به درجه فعلیت میرسه. حالا موضوعش چیه؟ موضوعش مکلفه. وقتی که مکلف محقق شد، این حکم انشائیه میشه فعلی. اینو تو بحث مراتب و حکم یادتون باشه خیلی مفصل صحبت کردیم. حکم حقیقی رو ما گفتیم از حکم انشائی شروع میشه، اون مبادی حکم و بعضی ها مثل مرحوم آقای آخوند جز مراتب و حکم آورده بودن که گفتم اون جز مراتب و حکم نیست، یعنی مصلحت و مفسده. البته یه نکته، بعضی ها اون مصلحت و مفسده رو جز اراده و کراهت ذکر میکنن، بعد اون اراده و کراهت رو نفس حکم میدونن. ما گفتم اون درست نیست، اون مبنا که بیاییم خود اراده و کراهت رو ذکر کنیم، و اراده و کراهت هم نفس حکم نیست، اراده و کراهت امر واقعی خارجیه، اما حکم امر اعتباری. حالا اول میشه مرحله انشا، بعد کی میشه فعلی؟ وقتی که موضوع داشته باشه. موضوع کیه؟ مکلفی بوده باشد. تا مکلفی بوده باشد حکم ما میشود حکم فعلی. حالا مرحله بعد چیه؟ مرحله بعد اینه که واصله به مکلف بشه. وقتی لم یصل الی مکلف، ما شک در تکلیف بکنیم و علمم نداشته باشیم، این حکم فعلیه، تا سرحد فعلیت رسیده، اما چون علم ندارم به تنجز نمیرسه. مشکل ما تو کجاست؟ تو مرحله تنجز است. پس ما حکمو نمیگیم، میگیم حکم واقعی رفع شد، تنجزش رفع شده، عقاب برش رفع شده، بازخواست برش رفع شده. حکم در مرحله تنجز خودش هم رفع شده، یعنی در مرحله تنجز حکم منجز نداریم، حکم رفع شده. ببینید میتونید بگید حکم رفع شده به اعتبار چی؟ به اعتبار مرحله تنجز، نه تمام مراحل حکم رفع شده. حکم در مرحله تنجز این مرحله رفع شده، حکم منجزش رو نداریم. پس حکم میتونید بگید رفع شده، میتونیدم خلاصه یه پیشوندی براش بذارید، ما آخذش رفع شده، عقابش رفع شده، امثال امور. اما اصل خود حکم هم چیه؟ رفع شده. رفع عن امتی، این حکمه، این حکمی که نمیدونیم رفع مرفوع شده، خود حکم هم رفع شده. حالا پس شک بکنیم و احتمال تنجز حکم بدیم دیگه فایده نداره. پس حدیث رفع منطبق میشه و مفادش رفع اون حکم واقعی است، اما نه در مرحله انشافریت، در مرحله تنجز میشه رفع ظاهری، نه رفع حکم واقعی واقعا برداشته نشده. حکم واقعی واقعا برداشته نشده. معنای رفع حکم واقعی ظاهرا اینه که حکم واقعی باقی بر فعلیتش هست و خلاصه فقط تنجز رفته. این مراد من رفع رو نگاه کنین، هو رفع الحکم ظاهرا لا واقعا و لا یلزم التصویب. و به عبارت اخرى ان الحکم الواقعی الانشایی بعد تحقق موضوعه و هو المکلف، حکم واقعی انشایی هم هست بعد اینکه موضوعش محقق شد. موضوعش چیه؟ مکلف. مکلف که ایجاد بشه قد بلغ الى درجه الفعلیه ولیکن لم یصل الى المکلف. وقتی شک کردیم در تکلیف و عدم علم بهش داشتیم، احتمال میدیم تنجز حکم واقعی و هینزن حدیث رفع ینطبق علیه و مفادش رفع حکم واقعیش ظاهرا، نه رفع حکم واقعی واقعا. و معنای رفع حکم واقعی ظاهرا اینه که حکم واقعی باقی بر فعلیتش هست واقعا. فلم یرفع به حقیقته، به حقیقتش رفع نشده که تصویب لازم بیاد، بلکه رفع تعلق پیدا کرده بهش ظاهرا به معنای این که انه غیر منجز، تنجیز نداره. پس مستفاد یستفاد من، استفاده میشه ازش که حکم عالم یسلن مکلف فهو غیر منجز علی. این تقریر دلالت حدیث رفع دیگه از دلالتی ظاهرا مشکلی نداره. یه بیان اینجا هست، بقاء احکام واقعی بر فعلیت. سه تا دلیل آوردن احکام واقعی بر فعلیت خودشون چی هست؟ باقی هست. اینو ببینیم به چه دلیل. یک قاعده اشتراک، ببینید ولو شما تکلیفی نداری اما حکم واقعی هست، منی که جاهلم اون حکم واقعی همونجور که کسی که عالمه رو میگیره من جاهلم میگیره. مثلا یه عده در اصل شاره بودن، فرض کن این عالم بودن، حالا حکم به ما نرسیده، ما میشیم جاهل. حکم واقعی ما که فرق نمیکنه. حکم واقعی برای منی که جاهلم دارم براءت جاری میکنم، برای اون که و برای اون کسی که در عصر ائمه علیهم السلام بوده و روایتاً بهش رسیده، به من نرسیده، براءت جاری کردم. برای هر دو حکم واقعی هست. به چه دلیل؟ یک قاعده اشتراک. قاعده اشتراک میگه آیات و لوات داله بر اشتراک احکام واقعی بین عالم و جاهل. این پس یه نکته، احکام واقعی بین عالم و جاهل مشترکه. پس من اگر براءت جاری بکنم واقعا اون حکم واقعی اگر بوده باشه هنوز در حق من هست، برداشتم نمیشه. اینم یه دلیل برای که احکام واقعی رو دوش ما هست. حدیث رفع، رفعی که داره میکنه، چون بعضی ها فکر میکنن رفع میخوره به حقیقت الحکم، یعنی واقعا دیگه حکم رفع شد، دیگه خدا میگه که رفع شد از اون از شما اون که نمیدونید، نه به حقیقت حکم نمیخوره، صرفا به همونی که عرض کردیم به تنجز میخوره، هیچ اشکالی هم نخواهد داشت. دلیل دوم روایات وارده در حسن احتیاطه. ببینید ما روایت داریم درباره حسن احتیاط. حسن احتیاط یعنی شما وقتی براءت جاری کردی میگه آقا اینجا مجرای براءت نه احتیاط. اما در تمام این موارد که احتمال حکم بدید اون بحث حسن احتیاط هست، لذا میتونید بگید الاهل استحبابا این یک کار انجام بدید، که میگن خیلی از آقا این احوال استحبابا مال همینه. یعنی در موردی که شما براءتم جاری کردی میگی این مثلا روایت رسیده، مخصوصا تو اینجور موارد ذکر میکنن روایت نیست، سندش تمام نیست، طرف میگه خود فتوا که دیگه این کارو بکن، حتی احتیاط هم جا نداره که بکنه چون سند اصلا تمام نیست، دلیلی نداره. میگه آقا تکلیفی شما نداری اما چون روایت هست میگه احوت استحبابا این کارو بکنی، این احوت استحبابا مورد رو میگیره. خود این دلیل بر اینه که حکم واقعی رو دوش شما هست که شما احتیاط کنی، یعنی حدیث رفع حکم واقعی رو ما میگیم ببینید دو تا تعبیر، یا باید بگید ظاهرا حکم واقعی برده یا باید بگید تنجز برده. این دو تا تعبیر درسته، ظاهرا حکم واقعی برده، واقعا حکم واقعی رو نمیتونه ببره. این یکی از دلیل، یا اینکه بگید ظاهرا حکم واقعی برده یا اینکه بگید تنجزش برده. دلیل سومی اینجا ذکر کردن، مناسبت حکم و موضوع. مرحوم های خویی علاوه بر این دوتا دلیل در مورد اشتراک احکام بین جاهل و عالم که میخواد بگن حکم واقعی در حق ما هست، اومدن به یه قرینه داخلیه تمسک کردن، گفتن تعبیر ما لا یعلمون دلیل بر اینه که فی الواقع حکمی هست که ما نمیدونیم. تعبیر کرده اون چه که ما نمیدونیم. این ماه موصوله چیو داره میگه؟ خبر از چی؟ اون چه که ما نمیدونیم. یه چیزی هست ما علم بهش نداریم. وقتی داریم میگیم یه چیزی هست که ما علم بهش نداریم، این دلیل برای اینکه فی‌الواقع حکمی هست که ما علم نداریم بهش. جهل به شی فرع وجود یه چیزی هست، درسته یا نه؟ ما علم نداریم. جهل به شی فرع وجودی که یه چیزی باید بوده باشه که من جهل بهش داشته باشم. پس اگر مرفوع وجود واقعی بوده باشه به مجرد جهل بهش، جهل مسابقه با علم به عدم میشه. اگر ما بخوایم اینجوری بگیم که سامنیکو مرفوع حکم واقعیه، پس هر وقت حدیث رفت جاری شد ما باید بگیم خب حدیث رفت جاری شد دیگه، چون من جهل داشتم دیگه این واقعا رفت، پس از این به بعد میدونم که چیزی نیست، درسته یا نه؟ اگه رفت و بخواید به حکم واقعی بزنید، هر وقت تو جایی شک داشتید توی چیزی، جهل داشتید، حدیث رفت و جاری کردید، برات جاری کردید، اگر واقعا ببرتش میگه هر جا شک کردیم مسابقه است با علم بعدم. مثل بحث حجیت یادتونه؟ تو بحث حجیت چی میگفتیم؟ شک در حجیت مسابقه با علم بعدم حجیت، یادتونه؟ هر جا شک در حجیتش کردید میگید این حجیت نیست. شک در حجیت مسابقه با اینکه علم دارم به اینکه این حجیت نیست. چون حجیت مشکوکی که ما نداریم که، قبول که نیستش که، درسته نه؟ پس تا شک کردیم در حجیت یه چیزی، یقین خواهیم داشت به عدم حجیتش. لذا میگن شک در حجیت مسابقه با علم به عدم الحجیه است. علم دارم که حجیت نیست، علم به عدم. اینا بعضی ها تصور کرده بودن که اینجا هم چون مجهل داریم مثل همون بحث حجیت است. شک در این که یک روایت اومده یا نه، بعد اینکه حدیث رفع جاری شد مسابق است با علم به عدم الحکم. اینجوری تفسیر کردن، مثلا بحث حجیت گرفتن. آخه خب این فهمان این درست نیست. اصلا وقتی که میگی ما لا یعلمون، یعنی من علم ندارم، من جهل دارم، پس یه چیز باید بوده باشه که من بهش جهل داشته باشم. این حرف آخه خویی میخوان اصل وجود حکم واقعی رو تثبیت کنن. حرفشون اصلش درست هست، یعنی واقعا حکم واقعی هست اگر بوده باشد، اگر بوده باشد. حالا یه چیزی میخوام کنار به آقای خویی عرض کنم، بعد بریم توی ملاحظه. حالا شما فرمایید که یه حکم واقعی هست، یعنی همه جا وقتی که من جهل دارم به چیزی، یه چیزی هست. من الان جهل دارم، شما 50% موارد بگو حکم واقعی بوده من جهل دارم، 50% هم نبوده. خب شما میگی یه چیزی هست من جهل دارم، اون موارد رو چیکار میکنی که یه چیزی نیست؟ اونجا هم یه چیزی هست؟ یعنی این استدلالیشون که میگن همین که من جهل دارم پس یه چیزی هست که جهل بهش تعلق گرفته، اون حکم رو من نمیدونم هست، جهل بهش تعلق گرفته، یعنی من جهل دارم به حکم، نه اینکه حتما یه حکم واقعی هست. ممکن حکم واقعی باشد، ممکن حکم واقعی نباشه. این استدلال نمیشه قبول کرد. من عبارت خوی آی خویی بخونم بعد این مناقشه رو عرض میکنم. ان المحقق الخوی استدل علی ذلک مضافا الی هذین الدلیلین بالقرینه الداخلیه، یعنی از یه عبارتی تو خود این روایت استفاده کرده که مناسبت حکم موضوع تعبیر به ما لا یعلمون دلیل بر این است که ان فی الواقع حکمن، در واقع حکمی بوده که لا نعلمه و الجهل به شی فرع وجوده. خب یعنی چی؟ یعنی حتما حکم واقعی بوده من جهل بهش دارم؟ خب یه وقتی که اشتباه بکنیم مثلا که واقعی هم نبوده، اینجا رو چیکار کنیم؟ شما با قاطعیت 50% موارد حکم واقعی فرض کنین هست، 50% موارد مثلا حکم واقعی جهل نشده بوده در اینجا، ما احتمالش رو میدادیم، چون جهل داشتیم میگیم اگر باشد به تنجز نمیرسه. صحبت اگر باشده، بعض موارد هست بعض موارد نیست. تنجزو که برداشتیم بر فرض این داریم میگیم که حکم واقعی باشه، اگر حکم واقعی باشه تنجزش رفته، رفت شده اون چی که من نمیدونم. آنچه آوردیم نگفتیم حتما یه حکمی هستش که ما رفعش داریم میکنیم، ظاهرا اگر باشه داریم رفعش میکنیم، نه اینکه چون میگیم حالا یعلمون حتما یه حکمی هست. ببینید تعبیرهای خویی به این کیفیت ظاهرن میتونیم روش یه مناقشه بکنیم. ولو کان المرفوع وجود واقعی مجرد الجهل به، لکان الجهل به مسابقا للعلم بعدمه. این تعبیر درسته، اما این که بیایم بگیم حتما یه چیزی باید تو واقع بوده باشه که من جهل بهش داشته باشم، این درست نیست. ممکنه تو واقع چیزی نبوده باشه، حکمی نبوده باشه. اینجا تو یلاحظ علیه البته به عنوان دفاع از قاعده به تصویب گفته میشه استدلال، اینجور استدلال مصادره مطلوبم هست. حالا این مناقشه رو که من عرض کردم اونجا ننوشتم توی جزوه، اما یه چیز دیگه حالا نوشتم. قاعده به تصویب میگه که رفع در مرتبه حکم، ان القائل بالتسویب یقول ان الرفع فی مرتبه الحکم و عدم العلم فی مرتبه الموضوع. شما رفع رو در مرحله حکم میاری و عدم علم در مرتبه موضوع. اینو با باید توجه کنم، ما یه مرحله حکم داریم یه مرحله موضوع. اینی که من جهل دارم به چی جهل دارم؟ تو مرحله موضوع جهل دارم. اونی که رفعش کردم چی رو رفعش کردم؟ حکم رو رفع کردم. جهل به شی فرع وجودشه در مرتبه جهل. و به عبارت اخرى ان الجهل کاشف عن وجود الحکم الواقعی فی مرحله الموضوع، به تعبیری که شما دارید میگید. اما رفع یتحقق بعد مرحله الموضوع، اون رفع تحقق پیدا میکنه بعد مرحله موضوع، یعنی در مرحله محمول. فرض داریم میکنیم که آقای خویی فرضشون اینجوری کردن که یک چیزی در مرحله موضوع هست که من جهل بهش دارم، درسته؟ بعد در مرحله محمول من دارم میام اینو رفعش میکنم. در اگر اون شخص قائل به این بوده باشه که حکم واقعی اگر بوده باشه در مرحله محمول این رفع میشه، در مرحله موضوع ما کاری بهش نداریم، جهل دارم تو مرحله موضوع، در مرحله محمول حکم دادم به اینکه این رفع بشه. اگر اینو بخواد بیاد بگه، این استدلال ایشون نقض حرف ایشونو نمیکنه، چون تو دو تا مرتبه در نظر میگیره این مسئله رو. فعلا هازا وجود الحکم الواقعی فی مرحلت موضوع حدیث رفع این لا ینافی رفع الواقعی فی مرحلت المحمول، رفع کنه رفع هم رفع واقعی بوده باشه در مرحله محمول. اینم خلاصه باید روش توجهی کرد. یعنی اون اینی که ایشون میخوان ردشون بکنن برای به نسبت به قول قائل به تصویب که میان تعبیر میکنن که خلاصه باید رفع بشود اما رفع نمیتونه به خود حکم واقعی بخوره، اون میگه که رفع رفع حقیقی میتونه بوده باشه، رفع رفع حقیقیه، رفع و ظاهری نگیرید. حکم واقعی تو مرحله موضوع هست، ما رفع حقیقیش میکنیم در مرحله محمول، در مرحله حکم. در مرحله حکم میگیم که ما این حکمو واقعا رفعش میکنیم. ولی علا بگیم دیگه اون تصویبی هم که این قائل به تصویب میگه با این بیان رد نمیشه. اما علی حال بیان آقای خویی یه مقدار خلاصه محله بیانش محله کلامه و الا اصلش درسته. اینم یه ملاحظه به فرمایش ایشون. بعد دو تا امر داریم برای بحثمون. این دیگه اینا بحثای مقدماتیش بود. استدلالم تمام شد بعد.
عدم علم شاملی میشه که اصلا
کفر
واقعی هم نباشه.
احسنت.
وقتی این دلیل دوم که حسن احتیاط تدل و علا بقای حکم واقعی مناقشه میشه
باید؟ نه دیگه مناقشه نمیشه، چون که فرض ما اینه که ممکنه حکم واقعی باشد ممکنه نباشد، درسته؟ ما احتمالشو میدیم دیگه، چون احتمالشو میدیم میگیم اگر بوده باشد. اینجا اگریه دیگه عرض کردم، یه اگر دارن اینا، میگن اگر بوده باشد، عرض کردم اگر بوده باشد تنجزشو برده، درست؟ اما میتونید شوش احتیاط بکنید، همینا برابر اگره. یعنی ما وقتی که شما احتیاط میکنید نمیخواد بگید که حتما هست، که میگید شاید باشه، شایده، نه که حتما یه حکم واقعی هستش که بعد احتیاط کنید. اگه حکم واقعی بود یقین داشتیم که دیگه ما تنجزش رو هر نمیداشتیم، درست؟ یه حکم واقعی ممکن اینجا باشه، اگر باشد به تعبیر دوم شاید باشد، درسته؟ چون شاید باشد احتیاط کن که اگر بوده باشد شما انجامش داده باشید. این معنی احتیاط مستحبه.
اگر هم که حکم واقعی نباشه احتیاط کنیم، اینجا حسن هست
دیگه. بله حسن هست، شما نمیدونیم دیگه، ما که نمیدونیم که هستش یا نیست در هر دو تا فرض. چون نمیدونم هست یا نیست، اگر بوده باشه من واقعا حکم واقعی را انجام دادم، درسته؟ اگه هم نبوده باشه ضرری به حال من نداره، لذا چون جهل دارم نمیدونم هست یا نیست، به خاطر شایده دارم احتیاط میکنم. این از این. دو تا امر اینجا هست. امر اول، هل یعم حدیث رفع از شبهات الحکمیه، آیا این حدیث رفع شبهات حکمیه رو میگیره یا نه، یا مختص به شبهات موضوعی است. ظاهرا ما میگیم که این حدیث رفع عرض به حضورتون که شامل شبهات حکمیه هم میشه، اختصاص به شبهات موضوعیه نداره. چهار تا احتمال اینجا اومدن ذکر کردن شیخ انصاری، حالا یه صحبتی دارن تو احتمال اول که بعد میخونیم. فل جمله این چهار تا احتمال روش یه ملاحظه بکنین. احتمال اول اینه که مرفوع اثر حکم بوده باشه که وجوب احتیاطه به حدیث رفع. شما علمش که نداریم که بعضی بیان میگن که خب آقا چون علم بهش نداریم بعد احتیاط کنیم، حرفی که بعضی اخباری میگفتن. میگیم که مرفوع اثر حکم از اون وجوب احتیاط است، این مختار شیخ انصاری. دوم این که مرفوع نفس حکم بوده باشه نه اثر حکم که احتیاطه، این یه احتمال دوم. یک شما میگید میخواید با حدیث رفع چی رو رفعش کنید؟ اون اثر حکم رو که شما باید احتیاط کنید. جهل داریم بهمون میگن احتیاط کن، میگیم نه رفع شده مالا یعلمون، یعنی احتیاط نکن. این معناش اینه که احتیاط نکن. این نظر شیخ انصاریه. اما ظاهر روایت شاید به این بخوره که مرفوع نفس حکمه، حکمی که نمیدونی رفع شده، اون تا تنجزن رفع شده نه اثرش. اینم یکی. سوم این که مرفوع اون مجهوله بوده باشه، اهم از این که حکم یا موضوعه. بگیم اون چیزی که مجهوله رفع شده، حالا میخواد اصلا حکم باشه یا موضوع باشه، چون گاهی وقتا تو موضوع هم همین حرف هست، جهل داریم به یه موضوعی، حدیث رفع تو اونجا به دردمون میخوره، یعنی شبهات موضوعیه. چهارم این که مرفوع موضوع مجهول بوده باشه، یعنی اینو بخوایم مختصش کنیم به شبهات موضوعی، این که خیلی حرف غلطیه که دیگه اصلا بخوایم بگیم حکمو اصلا نمیگیره. شبهات حکمیه رو که خیلی راحت تر میگیره، شبهات موضوعی حکمی با هم بگیریم که اونم خیلی خوبه. اینجا دیگه این میخواد بگه اصلا موضوع مجهولو برمیداره، این دیگه خیلی زور هم داره کسی این حرفو بزنه. اما اینم یکی از حرفایی که زدن. این چهار تا احتمال هست در اینجا. حالا این چهار تا احتمال رو بررسی بکنیم و بعد ببینیم که ان شاء الله چیکار باید بکنیم. صلی الله علیه و آله.